بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد. بزرگوار علالله مقام ابتدای این فصل شریف فتوای معتقد حق را در این مسئله بیان فرمودن که خدای متعال بندگان را، عباد را، افعالشون را بر حسب اختیار جاری می فرماد و در ثواب و عقابی که خدای متعال نسبت به اهل ایمان و اهل کفر جاری می فرماد بر اساس اختیار هست. یعنی شخص مؤمن مختار هست در ایمان خودش و شخص کافر هم صاحب اختیار هست در کفر خودش. بنابر ضرورت حق، مذهب حق و بنابر آیات محکمات از کتاب خدا یهدیهم ربهم به ایمانهم درباره مؤمن و لعناهم به کفرهم درباره شخص کافر. فرمودن که اگر شخص به جبر قائل بشه، نتیجه جبر این هست که خدای متعال ظالم هست و به بنده‌ای که کافر میشه و کفر میورزه، چون از روی جبر بدون اختیار این کفر را برش جاری شده، در عقاب این بنده خدای متعال العیاذ بالله ظالم هست و نتیجه اعتقاد به جبر منجر به کفر میشه، کفر در صفات خدا. و فرمودن که نتیجه اعتقاد به تفویض این میشه که بنده ها شریک خدا هستن و مستقل هستن در اعمالشون و در رفتارشون و نتیجه اعتقاد به تفویض الحاد میشه در ذات خدا، نتیجه اعتقاد به تفویض شرک در ذات خدا میشه، جبر منتهی به کفر میشه و تفویض منتهی به شرک میشه. پس مذهب حق مذهب عدل و مذهب اختیاره، این معتقد حق هست. حالا برای اینکه انشاءالله این را بتوانیم بفهمیم که خیلی مسئله مشکلی هست و غامضی هست و در ابتدای این مطلب بیان فرمودن احادیث اهل بیت علیهم السلام را که به حسب تبادر اذهان اگر کسی در اینجا بخواد تحقیق بکنه از نزد خودش مسئله عدل خدا را، مسئله سر اختیار را، نتیجه کار این شخص به هلاکت میرسه، چون نهی خاص هست از اهل بیت علیهم السلام که شخص بدون اذن خاص از حجت علیه السلام، بدون عنایت خاصه حجت علیه السلام داخل در تحقیق این مسئله نشه. بحران عمیق لا تلجه، دریای عمیقی هست داخل در این دریا، شخص نباید از پیش خودش بشه. یا طریق مظلم لا تسلکه، و راهی هست بسیار تاریک و پر از چاه و نبایستی که شخص از جانب خودش، از پیش خودش، از نزد خودش وارد در این مسلک بشه. اما اگر که به عنایت خاص امام علیه السلام، به توفیق امام علیه السلام داخل در این مسئله بشه، فرمودن که فی قعرها شمس تضی، در انتهای این مسئله آفتاب تابانی هست. یعنی مسئله خیلی آسانه برای اهلش، برای اون کسی که امام علیه السلام توفیق فهمش را عطا بفرماد. انشاءالله که قبل از این که گفتیم وارد در این مسئله بشیم، طلب توفیق میکنیم از امام زمان صلوات الله علیه که به اون اسباب عظیمه‌ای که الحمدلله با وجود عدم استحقاقی که داریم برای ما مهیا فرمودن، انشاءالله امام علیه السلام توفیق فهم این مسئله را اونجوری که مورد رضای حضرتشون هست نصیب ما بفرمان. در ادامه مطلب بزرگوار علالله مقام وارد در بحث وجود و ماهیت شدن که وجود یعنی چه و ماهیت یعنی چه، و عرض کردیم که محور فهم عبارات بزرگوار علالله مقام شرح و توضیح مرحوم آقای همدانی هست علالله مقام. در بحث وجود و ماهیت اگر که ما به صرف ترجمه اکتفا می کردیم در ترجمه الفاظ، نه تنها مقصود بزرگوار علالله مقام را ملتفت نمی شدیم، بلکه دورتر می شدیم از مراد و منظور بزرگوار. رجوع کردیم به مرحوم آقای همدانی علالله مقامه و در اون رساله شریفه سر ارسال رسول فرمودن که به تعمد هست که مثل این بزرگوار علالله مقامه در تحت عبارات علمیه و در تحت الفاظ حکمیه مسائل را، مسئله مثل وجود و ماهیت را بیان می فرماد تا اون کسی که خیر درش هست خدا به اون شخص برسانه فهم این مسئله را و حق این مسئله را. در اونجا وجود و ماهیت را توضیح فرمودن و بنابر شرح بزرگوار علالله مقامه متوجه شدیم مقصود مولای کریم را علالله مقامه. گفتیم وجود یعنی اون خلقتی و اون فطرتی که خدای متعال نفس انسان را بر اساس اون فطرت و اون کینونت آفریده، یعنی اون استعدادی که انسان داره، قابلیتی که انسان داره برای حرکت کردن و نورانی شدن و متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. این جهت را و این حیث را فرمودن که معنای وجود هست. الطفل یولد علی فطرت الاسلام، طفل متولد میشه بر فطرت اسلام، و ابواه یهودانه و یونسرانه. این اکتسابات آدم دانی هست، این پدر و مادر آدم دانی هست که طفل را یهودی و نصرانی میکنه. این شد معنای وجود، حیث وجود. و فرمودن که در اون رساله شریفه حیث ماهیت یعنی اکتسابات از عالم دانی، چون هر مولود عالم غیب برای اینکه متعین بشه گفتیم در حکمت خدا واجب هست، اینجور هست که هر مولود عالم غیب برای متعین شدن بایستی که متولد بشه در عالم جسم، و این تولد اقتضای این تولد اکتساب از عالم دانی هست، و این اکتساب همون معنای ماهیت هست. هر شخصی اون اکتساباتی که میکنه از این عالم دانی اون ماهیت شخصه، یعنی شخص متولد میشه در زمین جهنم طبایع، در زمین جهنم شهوات، در زمین جهنم مزاجها، اکتساباتی که از عالم دانی میکنه. این شد حیث ماهیت. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامی خدای متعال در خارج وجود انسان مکملین تکمیل کننده ها قرار داده برای دعوت کردن به خیر و دعوت کردن به شر به هر انسانی که این وجود را و این ماهیت را داره، میتوانه به حیث وجودش حرکت کنه و می توانه به حیث ماهیتش اجابت کنه این دعوت کننده های خارجی را. پس هر انسانی اختیار محض داره، کسی دست و پای کسی را نبسته، که این شخص به حیث وجودش حرکت کنه یا به حیث ماهیتش. اینجا اختیار ثابت شد. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در بحث توفیق شدن، توفیق و خذلان، که الحمدلله از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه توفیق و خذلان را تحقیق کردیم. توفیق شد به معنای وفق اسباب، مهیا کردن اسباب برای شخص که این شخص به واسطه این اسباب بتوانه فعل خیرش را جاری کنه. چون که هر شخصی گفتیم که همونطوری که خودش مخلوق خدا هست، فعلش هم مخلوق خدا هست، اختیارش هم مخلوق خدا هست، و برای اینکه این شخص بتوانه فعلش را جاری بکنه بایستی که به مشیت الله و به حول و قوه خدا باشه. پس اسبابی که خدا برای شخص فراهم میکنه که بتوان این فعل خیر را جاری کنه به طور خلاصه شد معنای توفیق. و اون اسبابی که شخص، یعنی وقتی خدا از نیت شخص دید که این شخص درش اون متاع خدایی نیست و در نیتش نیست که این شخص به جهت خیر حرکت کنه، خدا او را خذلانش میکنه، اسبابی برای او مهیا میکنه که این فعلی که از دست این شخص جاری میشه و خلق میکنه، این شخص بتوانه اون جهت شر را انتخاب کنه و در جهت شر حرکت کنه. و این شد معنای خذلان خدا به طور خلاصه و مختصر که تفصیلش را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه خواندیم. میرسیم به عبارت بعد. میفرماد وعلم ان الحکمه اقتضت ان یخرج ما فی قوه الانسان من بدء کینونته الى الفعلیه على نهج الحکمه الکامله. میفرماد که بدان که حکمت اقتضا میکنه که خارج بشه آنچه در قوه انسان هست از بدء کینونتش تا مرحله فعلیتش، از بدء تولدش، از ابتدای نشأه و از ابتدای نموش، آغاز شدنش تا وقتی که این انسان متعین میشه به تعین شرعی، بر نهج حکمت کامله باید این دوران طی بشه. میخواد بزرگوار علی الله مقامه بفرماد که اینجا خدای متعال این دورانی که در زندگی و در طول عمر هر انسانی مقدر فرموده تا به اون انتهای اجلش برسه، بر نهج حکمت این دورانها، این دوره های پشت سر هم، بر نهج حکمت اینها را خدای متعال مقدر فرموده. اولش دوران جنینی هست، بعد دوران طفولیت هست، دوران طفولیت اولش دوران شیرخوارگی هست، بعد دوران فتم از شیرخوارگی هست، بعد دوران رسیدن به سن مراهقه هست، دوران رسیدن به سن نوجوانی هست، به سن بلوغ هست، به سن جوانی هست، به سن میانسالی هست، به سن پیری هست. اینها را الحمدلله کلیاتش را قبلا تحقیق کردیم. میفرماد که این بر نهج حکمت الهیه هست که بایستی این دورانها در زندگی هر انسانی نوعاً طی بشه. انسانی که عالم صغیره، و گفتیم که این دورانها را در عالم کبیر هم به همین طور خدای متعال مقدر فرموده. این عالم کبیر یک روزی در مرحله نطفه بوده، همینجور در مرحله علقه بوده، مضغه بوده، عظام بوده، اکساء لحم بوده، دمیدن روح بوده، مرحله تولد بوده، شیرخوارگی بوده، فتم بوده، الان در مرحله مراهقه هست که انشاءالله در زمان ظهور امام علیه السلام به حد بلوغش و به حد اشراق عقلش انشاءالله برسه. میفرماد بر نهج حکمت کامله هست. ابتدا عبارات بعد را میخوانیم، ترجمه میکنیم و بعد توضیح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را درباره این عبارت بر نهج حکمت کامله که یعنی چه و چرا بایستی که بر این نهج و بر این انتظار و بر این طول مدت ها سپری شدن باشه. چرا یک دفعه نمیشه مثلا انسان به اون حد از اعتدال خودش، حد از خلقت خودش برسه. چرا باید این دوره ها طی بشه؟ انشاءالله از عبارات بزرگوار علالله مقام این را تحقیق میکنیم. ابتدا ترجمه فرمایشات مولا کریم علالله مقام را میخوانیم، بعد توضیح بزرگوار را. ولولا ذلک لبطل النظام، اگر اینجور نباشه نظام باطل میشه. یعنی اون حکمتی که خدای متعال قرار داده، اون حکمت به منصه ظهور نمیرسه. همون حدیثی که در ابتدای این عبارت شریفه، ابتدای این مطلب بزرگوار علالله مقام فرمودن که ما لم یکن کلیات الحکمه تامتن فی ظهورها تامتن فی بطونها لم یکن الحکمه کاملتن من الحکیم. فرمایش امام صادق علیه السلام به جناب مفضل که فرمودن تا وقتی که حکمت در مقام ظاهر و باطن مطابقه تام نداشته باشه، یعنی اون بالقوه ها بالفعل نشه، حکمت الهی ناقص، حکمت الهی کامل نمیشه. و ادامه فرمایش بزرگوار در این باره هست. و فسد القوام، و قوام فاسد میشه، یعنی اون صراط مستقیم، اون راه مستقیم، راه محکمی که خدا قرار داده، اون راه به عمل نمیاد، اون هدف و اون غرض ظاهر نمیشه. ولم یعرف احد خالقه و رازقه، و اگر که بر این حکمت طی نشه، احدی خالقش را و رازقش را نمیشناسه، یعنی کمالات خدا ظاهر نمیشه. که خواندیم از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه که این طی دوره ها و این نوع آفرینش و این زمان های متمادی، اینها حکمتش در این هست که کمالات خدا ظاهر بشه. حتی در خلقت اهل باطل، در خلقت ابلیس، در این خلقت ظهور کمال خدا هست. اگر یک ابلیسی نباشه، یک گمراه کننده، یک گول زننده نباشه و شخصی گمراه نشه و گولش را نخوره و به دام گناه نیفته و بعد این شخص پشیمان نشه و استغفار نکنه، اسم التواب خدا ظاهر نمیشه. پس اهل باطل هم، پس شیطان هم، شیاطین هم، به تبع اهل حق خدا اینها را آفریده. هر چیزی را و هر شیعی را که خدا خلق فرموده، می فرماد برای این هست که کمالات الهی در ملکش ظاهر بشه. ولدل الخلق علی الاهمال المنافی للکمال، اگر اینجور نباشه دلالت نمی کنه دیگه، خلق دلالتش اینجور واقع نمیشه که بر کمال خدا باشه، بلکه بر منافات با کمال خدا هست. پس تمام آفرینشی که خدای متعال مقدر می فرماد، حتی می فرماد مولا کریم همین بزرگوار علالله مقامه در شرح دعای سحرشون می فرماد، حتی در یک ساعت از نیمه شبی که مثلا در یک شهری مثل آبادانی که یک سگی که پارس بکنه، این همین پارس کردن این سگ در اون وقت از شب، در اون جزء از زمان، این بر حسب اتفاق نیست. یعنی هر کاری که در ملک خدا، هر جزئی جزئی فعلی و حادثه‌ای که در ملک خدا جاری میشه، این به تعمد الهی هست و به حکمت خدای متعاله. ولولا ذلک، بعد می فرماد که فاذا وجب ان یکون علی ترتیب الحکمه وجب ان یکون بدء الانسان فی عالم الظهور من غایت البعد. می فرماد پس وقتی که واجب شد که بر ترتیب حکمت باشه، واجب هست که بدء انسان، یعنی آغاز انسان در عالم ظهور، از غایت بعد، از مبدا باشه. یعنی اول که انسان متولد میشه، فاقد عقل، هنوز عقل در این بدن، در این وجود اشراق نکرده، تا وقتی که به سن تکلیف، به سن بلوغ برسه، در اون وقت هست که عقل در وجود انسان طالع میشه. پس در اول خلقت انسان، انسان دور از عالم عقل، در دورترین نقطه از عقل و از شعور و از اون ابتدای راه از اون ابتدای آفرینش آفریده میشه در غایت بعد از مبدأ و یتدرج شیئا بعد شیئا فی مدارج صعود و همینجور درجه به درجه پله پله طی میکنه در پله های صعود و یستکمل شیئا بعد شیئا الى ان یبلغ غایت الکمال المقصود من الخلق و همینجور تکمیل پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، شیئا بعد شیئ، پله پله، شیئی بعد از شیئی، تا اینکه به اون غایت کمال مقصودش که از آفرینشش خدای متعال منظور داشته این انسان برسه. فاذن اول ما ینشأ الانسان ینشأ من نطفه الجماديه التي هي ادنى الخلق بل من الكيلوس ثم يترقى شيئا بعد شيء الى ان يصلح ويستعد لان يلج فيه الروح النباتيه ثم يسعد شيئا بعد شيء الى ان يلج فيه الروح الحيوانيه ثم يسعد شيئا بعد شيء الى ان يصلح لان يلج فيه النفس الناطقه ثم يترقى شيئا بعد شيء الى ان يصلح لان يلج فيه العقل. میفرماد این هست مدارج و اون پله های آفرینش انسان. میفرماد پس بنابراین اول چیزی که انسان ازش نشأت میگیره از نطفه جمادیه هست، نطفه اون معنی که هنوز حتی خاصیت نباتی، خاصیت گیاهی هنوز نداره. این آغاز آفرینش انسانه، آغاز پیدایش انسانه. هی ادنى الخلق، پسترین خلقت، پسترین آفریده است. این معنی این نطفه ای که از انسان جدا میشه و انسان از این آفریده میشه. بل من الکیلوس، این از همون غذاهایی هست که در معده حذف شده، در کبد اینها تبدیل به خون شده، در اون سوافین غذاها صاف شده و اون غذایی که حذف شده و در بدن تبدیل به خون شده و در سوافی صافی ها شدا شده، از این نطفه انسان به عمل میاد. از این نطفه که انسان وقتی ازش خارج میشه بایستی باید بره که قصد بکنه و تطهیر بکنه از این خلاصه نجاستی که به واسطه این نطفه و از این سردی که بر انسان دست میده، موتی که بر انسان حاصل میشه. این جماد اول آغاز و اول نشأت انسانه. بعد میفرماد بزرگوار ثم یترقا، ترقی میکنه این نطفه تا اینکه به حالت صلاحیت به حد نباتی میرسه، درش روح نباتی تعلق بگیره، به حد رشد برسه، به توان رشد کنه. این نطفه تبدیل میشه به یک خون بسته، تبدیل به خون میشه. بعد این خون تبدیل میشه به مثل گوشت جویده شده، گوشت نرم میشه. بعد کم کم رشد میکنه، درش استخوان ایجاد میشه. بعد بر روی این استخوانها پوست و گوش روییده میشه. بعد به اون حدی میرسه که قلب متکون بشه، اون اعضاء رئیسه تشکیل بشه و به حدی برسه که روح حیوانی بر این جنین حدود 4 ماهگی تعلق بگیره. میفرماد بزرگوار علالله مقام بعد از مرحله نباتیت شی بعد شی، یعنی پله پله رشد میکنه تا به مرحله تعلق روح حیوانی برسه. بعد باز پله پله رشد میکنه تا به مرحله برسه که برش نفس ناطقه تعلق بگیره، که میفرماد مرحوم آقای احمدانی علالله مقامه بنابر اون فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه، اول تعلقی که نفس ناطقه بر این جنین میگیره در وقت تولدش هست. وقتی این جنین متولد میشه، اینجا نفس ناطقه بر این جنین تعلق میگیره، این نوزاد تازه متولد شده که بزرگان ماد الله مقام تحقیق فرمودن که در عالم کبیر وقت تولد در روز قدیر خم بود. پس این میشه در وقت تعلق نفس ناطقه. ثم يترقى شيئا بعد شيء الى ان يصلح لان يلج فيه العقل. بعد این جنینی که متولد شد، شد یک نوزاد تازه متولد شده، همینجور رشد میکنه، رشد میکنه تا به اون صلاحیتی برسه که عقل در این انسان طالع بشه، که الحمدلله شنیدید دوران شیرخارگی رضاعت رضاییت این انسان اینجور تعبیر شده و اینجور مطابق میشه بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام به دوران حضور ائمه هدا علیهم السلام و دوران گرفتن از شیر دوران فطمه این انسان این نوزاد تعبیر میشه به دوران غیبت امام صلوات الله علیه تا وقتی که خلاصه این نوزاد این طفل به اون حدی برسه که به حد بلوغ باشه. و در اینجا یک تطبیق دیگری هم که واقع میشه حد مراهقه این انسان، اون حد از تقریبا 7 سالگی این انسان هست که او را به مکتب خانه ببرن با علوم و با حکمت آشنایش بدن، که این وقت وقتی بود که شیخ مرحوم علی الله مقام حکمت اهل بیت علیهم السلام را اظهار فرمودن. یعنی این انسان به اون حدی میرسه که بتوانه با عبارات حکمت و با عبارات علم باطن اهل بیت علیهم السلام بتوانه فهم و آشنایی پیدا کنه تا به حد بلوغش برسه. میفرماد و ها کذا فاول ما ینشأ الانسان لیس فیه عقل الا بالقوه. می‌فرماید اینطور هست، پس اول چیزی که انسان نشأت می‌گیره ازش لیس فیه عقل الا بالقوه، این انسان درش عقل نیست مگر بالقوه، یعنی استعداد و قابلیتش هست در این انسان که عقل برش تعلق بگیره، ولی هنوز فاقد این عقل هست. فیتعلق بهی دعوت الشیطان، پس در این جایی که این عقل هنوز بر انسان دمیده نشده هست، طالع نشده هست، بر این انسان چه تعلق میگیره؟ شیطان تعلق میگیره، دعوت شیطان. فرمودن که در اینجا این شیطانی که تعلق میگیره یک حیثش همون ماهیت هست، اون نیتی که این انسان داره، اون سلیقه و اون هواها، اون هوسهایی که این انسان از عالم دانی کسب کرده و به مناسبت این هوا و هوسها خلاصه شیاطین هم به این انسان تعلق میگیرن. این شیاطینی که تعلق میگیرن نه به این معنا هست که این انسان شرعاً خبیث شده باشه، نه، یعنی این انسان در عرض ماهیتش، در عرض طبایعش، در عرض اخلاط و مزاجهاش متولد میشه، در عرض صدایق و هواها و هوسهاش متولد میشه، بس برش تعلق میگیره دعوت شیطان. و هو و یمتثل امره لعدم خروج عقله من القوت الى الفعل، و این انسان امتثال میکنه امر این هواها و هوسها را، این شیاطین را، چون هنوز عقلش به حد فعل، از حد قوه به حد فعل نرسیده. برای همین هست میگن مثلا بچه جان شیطانی شیطونی نخون، چه بچه شیطانی هست، چه خلاصه شر و شور هست، اینها از همین عبارات حکمت اینها عکس میشه. یا بزرگ ما الله مقام تعبیر میارن حالت یعجوج معجوج را به این بچه هایی که شر و شور هستن، خرابی میکنن، فساد میکنن، اینها به این علت هست که هنوز عقل در این بدن دمیده نشده، هنوز عقل طالع نشده، این بچه به هوا و هوس خودش، به همون اکتساباتی که از اینجا کرده حرکت میکنه و این اکتسابات برش اطلاق شیطنت میشه، که انشاءالله این را در مجلس بعد تحقیق بیشتر خواهیم کرد. تا به این جای از مطلب، حالا میخوایم این عبارت را تحقیق کنیم، عبارت بزرگوار را، که چرا خدای متعال بایستی بر طی مدت‌های زمانی این دوره ها تکمیل بشه و طی بشه؟ آیا نمیشه یک دفعه یک جا انسان به این اوج مثلا از کمال خودش برسه؟ یا نمیشه سریع‌تر این دوره ها طی بشه؟ چرا بایستی به این حدهای فاصلهای زمانی، حد فاصلهای زمانی این دوره ها طی بشه؟ این چه حکمتی درش هست؟ مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این مطلب بسیار جالب را، مطلب بسیار بسیار جالبی هست این مطلب، البته در ماه مبارک رمضان در مواعظ سید بزرگوار علی الله مقامه قسمتش را تحقیق کردیم، این را تشریحش میکنن بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام، حکمت اهل بیت علیهم السلام، که این حد فاصله های زمانی چه حکمتی درش هست؟ چرا خدای متعال به این حد فاصله های زمانی خلقتش را جاری می فرماد؟ و آیا میشه این حد فاصله های زمانی مثلا به یک تدبیری به یک تصرفی از حجت علیه السلام به گونه دیگر جاری بشه یا نه جواب میفرماد. میفرماد شما انشاءالله درست دقت کنید که جان مطلب به دستتان بیاید. وقتی یک حرارتی دارید در مکان خاصی گذارده اید و میبینید اشیاء مختلفه گرداگرد آتش میگذارید، بعضی زیادتر گرم میشود مثل آهن، بعضی چیزها آنقدر گرم نمیشود مثل چوب که به قدر آهن گرم نمیشود، یا به عکس بگویید چوب زود مکلس میشود و خاکستر میشود و آهن به آن زودی مکلس نمیشود، با وجودی که زور آتش یک زور است. پس اختلاف در قوابل است. حالا اینجاها قوابلهای مختلف ساخته شده، حکمش هم اینطورها هست و ملتفت باشید که قوابل را هم می سازن، چرا که قوت خدا بی نهایت است، قدرتش همه جاش بر یک نسق است. پس آن قدرت اختزاش یک قدرت است، لکن از همین مثال ها پی ببرید نار یک نار است وارد که می شود، این آتش بر مومی که می گویید جمیع صور در آن کامن است که می شود نرم باشد، مذاب باشد، می شود بخار شود، می شود دود شود، می شود آتش در آن در بگیرد، آن صور مختلف در موم کامن است. پس در درجه اولی که موم نرم شد حالا امکان مذاب ساخته، این پیشتر امکان مذاب نبود مگر امکان بعید، و خدا صنعتش را چنین قرار داده که هی امکانات را نزدیک می آرد، نزدیک می کند و آن وقت می سازد. می فرماد این حکمت خدا هست که هر چیزی را از امکان خودش بسازه. وقتی که قرار از یک شمع از یک پارافین جامد یک شعله حرارت داره صاحب نور را، درخشان را، تابان را از این پارافین جامد خدای متعال استخراج کنه، شعله در وجود این پارافین امکان بعید هست. این باید امکانهای غریبش را طی کنه، اول باید آب بشه، بعد باید بخار بشه، بعد باید دود بشه، بعد از هر امکان غریبه به خودش اون فعلیت بعد و اون خلق بعد اینجا ظاهر بشه. این حکمت الهی بر این جاری است. وقتی بخواد حیوانی خلق کند اگرچه ابتداش را میگیرد از این آب و خاک نطفه میسازد، در پشت او خون میشود، کم کم آن خون منی میشود، نطفه میشود، علقه میشود، مزغه میشود، عظام میشود، لحم میروید، آخر مولود از این میسازد. حالا چرا ابتداش از خاک نمیگیرد سانه؟ به جهتی که بر نمی دارد که اگر فرض کنی به طور اعجاز خارق عادت که زود ابراز بدهند تک گلی بسازند و خدا به او بگوید زنده شو و زنده شود، نهایت در آن زمانی که عرض کردم این آب و خاک مدتها باید باشد تا گیاهی درست شود و همچنین بعد از مدتها برود توی تنه درخت، مدتها برود تا توی شاخ درخت و برگ درخت، مدتها برود تا در میوه، تا برود در حب، بعد از این که انسان حب را بخورد مدتها مکس در کبد کند، مدتها در عروق باشد، طول می کشد تا نطفه شود و در رحم قرار بگیرد، باز مدتها باید بگذرد، 9 ماه باید طول بکشد در رحم تا مولودی تولد کند، به جهتی که سانه اختزاعات ظاهری در آن نیست، بخواهد در طرفت العینی سانه این خاک را انسان کند می کند، بخواهد در طرفت العینی این سانه این خاک را انسان کند می کند، نهایت به سرعت اینها را حرکت می دهد و نزدیک هم می کند و به زودی این کارها را می کند. شخص مختار بخواهد چیزی را ملایم بردارد به طور بت حرکت بدهد، به جهت حکمتی به طور بت حرکت می دهد، وقتی بخواهد به سرعت حرکت بدهد به جهت حکمتی به طور سرعت حرکت می دهد. اینجا وارد مطلب بعد می شن. می فرماد که یک انسان میخواد یک نطفه از این انسان خدا متکون کنه، یک بچه از این انسان خدا تولید مثل کنه، بچه خلق کنه از یک انسان. بچه از چه آفریده میشه؟ از خاک، از آب، از همین عناصر. خب این عناصر چجور میرسن تا به اون امکان بچه شدن، تا به خلقت طفل شدن این عنصرها به اون حد برسن، میفرماد اول خدای متعال این آب و خاک را گل میکنه، وارد در درخت میشه، اول ریشه درخت، ساقه درخت، برگ درخت، میوه درخت، دانه درخت، بعد انسان این میوه را، این دانه را بخوره، بعد در معده انسان هضم بشه، بره در کبد انسان خون بشه، در عروق انسان این خون حرکت بکنه، همینجور در پشت انسان، در صلب انسان تبدیل به نطفه بشه، این مدت زمان طولانی را طی بکنه تا این نطفه از این انسان متکون بشه که مولود بعد از این نطفه خدای متعال خلق کنه. این مراحل رشد انسانه. اینجا سوال میکنن آیا خدای متعال در حکمت خودش این منافات داره که از همین خاک و آب برداره، همین جا به این خاک و آب بگه انسان شو، همین جا انسان بشه؟ مگر نکرد موسی علیه السلام؟ مگر نکرد پیغمبر ما صلی الله علیه و آله؟ حتی سلمان این کار را کرده علی الله مقامه. اینجا سوال این هست آیا خدا اینجور چرا قرار نمیده و چجور قرار بده؟ آیا اصلا میشه و چجور میشه که از این خاک و آب یک جان انسان ساخته بشه؟ میفرماد که اقتضا در ذات خدا نیست، اقتضاعات ظاهری در ذات خدا نیست. خدا که نباید منتظر بمانه، انتظار در ذات خدا نیست. ولی یک نکته داره، با حفظ این نکته به این مطلب جواب میدن. نکته این هست، خدای متعال در مطلب بعد این را مفصلش میکنن، اینجا فقط اشاره میکنی بنابر توضیحی که فرمودن. میفرماد خدای متعال در خارق عادت و اعجازی که نشانه قدرت خودش هست و از دست انبیا و اولیاء علیهم السلام جاری میکنه، این خارق عادت از مجرای طبیعی خارج نمیشه. این وقتی که مثلا موسی علیه السلام یک عصای را، یک جمادی را، یک حیوان عظیم الجثه میکنه، از مجرای طبیعی خارج نمیشه. یعنی این جماد بایستی به حد نباتیت برسه. این حکمت خدا هست، خدا خلاف حکمت نمی کنه. این نبات به حد حیوانیت برسه باید این مراحل طی بشه، مجرای طبیعی طی بشه. ولی در این اعجاز و این خارق عادت، به جای اینکه 40 سال این امر طی بشه، به کسر از دقیقه، به کسر از ثانیه طی میشه. پس در اون مجرای طبیعی خودش به کسر از ثانیه طی میشه. این هست معنای خارق عادت و معجز. بعد بزرگوار مطلب را منقسم میکنن، میفرماد که یک بار به نظم ظاهری خدا جاری میکنه خلقتش را، دو نوع نظم اینجا تعریف میکنن، یک بار به نظم باطنی. این دو تا نظم داریم، نظم ظاهری و نظم باطنی. ولی در نظم ظاهری و نظم باطنی مطلب به یک جور جاری میشه، به مجرای طبیعی. نظم ظاهری را توضیح میدن، چرا در نظم ظاهری مثلا در مطلب بعد توضیح میدن که پیغمبر ما صلی الله علیه و آله دوران جنینیشون به جای 9 ماه 10 ماه بوده. چرا پیغمبر دوران جنینی به جای 9 ماه باید 10 ماه باشه؟ میفرماد در نظم ظاهری برای اینکه خدای متعال اختلاف اشیاء را و مولودات را به یک دیگر در کنار یک دیگر اختلافات را نشان بده این پیغمبر صلی الله علیه و آله قبضه بیشتر داره، یک مقام بالاتر داره، اون یک ماه اضافه مال اون مقامه. برای اینکه در این نظم ظاهری باید کمالات خدا ظاهر بشه، برای اینکه کمالات خدا ظاهر بشه و این مراتب اشیاء نسبت به هم معلوم بشه، خدا در این نظم ظاهر این امر را جاری میکنه، این خلقت را جاری میکنه تا در این نظم ظاهری کمالات خدا ظاهر بشه. این اساس نظم ظاهری هست. در نظم باطنی که خارق عادت باشه و معجز باشه، برای اینکه خدا نشان بده که خدا محتاج به منتظر شدن و صبر کردن نیست، این قدرت خدا هست، در کسر ثانیه این خاک و آب تبدیل به انسان میشه. نمیخواد خدا صبر کنه آسمان ها. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله 10 ماه مدت جنینیشون طی شد، ولی همین جنس پیغمبر صلی الله علیه و آله امیرالمومنین برای سلمان در کسر ثانیه ظاهر شد، امیرالمومنین صلوات الله علیه برای فرعون در کسر ثانیه ظاهر شد، وقتی بخوان به نظم ظاهر جاری بشن به این طی مدت جاری میشن و ظاهر میشن، وقتی بخوان به نظم باطن جاری بشن و ظاهر بشن به کسر از ثانیه ظاهر میشن، وقتی بخواد به نظم ظاهر جاری بشن باید عیسی علیه السلام بره آسمان چهارم کمک کنه خورشید را، خورشید تقویت پیدا کنه، بتوانه بدن پیغمبر را تربیت کنه، 10 ماه طی بشه، ولی به نظم باطن حضرت یک اشاره به خورشید بکنن، یک تعلق، یک دم در خورشید بدمن، یک روح در خورشید تقویت بکنن، خورشید در کسر از ثانیه این بدن را اینجا تربیت میکنه. ولی در هر دوی نظم ظاهر و نظم باطن از مجرای طبیعی خودش خارج نمیشه. باز ادامه مطلب بزرگوار اینجا دیگه حق مطلب را بیان میکنن. بخواهد در طرفت العین سانه این خاک را انسان کند میکند، نهایت به سرعت اینها را حرکت میدهد و نزدیک هم میکند و به زودی این کارها را میکند. شخص مختار بخواهد چیزی را ملایم بردارد، به طور بوت یعنی به طور آهستگی حرکت بدهد به جهت حکمتی، به طور بوت حرکت میدهد. وقتی بخواهد به سرعت حرکت بدهد به جهت حکمتی، به طور سرعت حرکت میدهد. حالا این چوب از آن جایی که برداشته شود و توی کله خود چه به تدریج بخورد، توی کله چه زود بخورد، لابد مرور می کند از این منازل، لابد مرور می کند از این منازل. نمی شود از این منزلی که برش داشتن مرور نکند و بیاید توی کله بخورد. خدا خلاف حکمت نمی کنه، امر خدا به محال تعلق نمی گیره. لیس فی محال القول حجه ولا فی المسألت عنه جواب ولا لله فی معناه تعظیم. حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه، خدا فعلش به محال تعلق نمیگیره ولی بر اساس حکمت خودش اینجور جاری میکنه. نمیشود از این منزلی که برش داشتن مرور نکند و بیاید توی کلهی بخورد. مرورات طبیعی را خدا از دست نمیدهد. چیزی را بخوان زود آب کنن، تدبیری میکنن، علاجی میکنن، زود آب میشود. بخوان دیرتر آب شود، تدبیری دیگر میکنن. صنعت سانه بر یک نسخ است، بر یک جور که وارد بر جسم میشود. این یک مطلب. مطلب بعد درباره مدت جنینی پیغمبر صلی الله علیه و آله که این مطالب را اینجا بزرگوار علی الله مقامه جنبندی میکنن. پس این است که این نظر طبیعی ظاهری بر این نظم است که پیغمبری که مرتبهش از تمام مخلوقات بالاتر است، اگر سایر مخلوقات 9 مرتبه دارند و سر 9 ماه تولد می کنند و مراتبشان 9 روز 9 روز باید درست شود، آن پیغمبری که از همه بالاتر است یک چیزی علاوه باید داشته باشد، آن 10 است مراتبش. پس به این جهت در سر 10 ماه تولد می کند. این نظم طبیعت ظاهر است برایشان و یک نظمی غیر از این هم هست. پس یک نظم ظاهر شد، حالا یک نظم دوم، یک نظمی غیر از این هم هست. انشاءالله فکر کنید، آنهایی که پیش از او به دنیا آمدند به حسب ظاهر و حالان که این بوده است واسطه کل، آنها هم نظمی دارند، آنها را هم ملاحظه باید کرد. این را بدانی و آن را هم بدانی، این را بدانی و آن را هم بدانی. حکمت یعنی هر چیزی را سر جای خودش بگذاری. این را بدانی و آن را هم بدانی و هر چیزی را سر جاش بگذاری، دیگر شبهه نمی ماند. انسان هیچ انکار فضائل نمی کند، درست راه می رود. پس آن مرتبه دیگری که از برای ایشان هست، آن مرتبه مرتبه است که به آن مرتبه اگر بخواهن ظاهر بشوند توی این دنیا، پیش از تمام موالید ظاهر می شوند. دیگر ایشان پیش از تمام موالید می توانند ظاهر شوند یا نه، آن حرفی دیگر است. این فضائل جای خودش هست. پس وقتی حکمت را تعلیم می دن، اینجور هر چیزی را جای خودش می گذارن. ملتفت باشید، انشاءالله آن مرتبه را بخواهند نسبت به خودشان هم ندهند، نمی دهند، جایی که باید تقیه کنند. میگویند خدا بخواهد مولودی را پیش از تمام موالید خلق کند میتواند. بعضی وقتا تقیه میکردند، یا مولودی را بعد خلق کند میتواند. این وقتی که ظاهر میشدند بر فرعون امیرالمومنین علیه السلام، تقیه میکردند، میگفتند خدا این کار را میکنه، فرقی نمیکنه چه خدا این کار را بکنه چه علی این کار را بکنه، علی ظهور خداست، فعل خداست. میفرمود گاهی تقیه میکردند. مولودی را بعد خلق کند میتواند پیغمبر را صلی الله علیه و آله در اول زمان خلقش بخواهد بکند؟ البته میتواند بکند و قادر است علی کل شیء. پس نظمی هست غیر از نظم طبیعی ظاهری. پس یک نظم نظم ظاهری هست، یک نظم نظم باطنی هست. آن مرتبه و آن مقام به آن نظم درست می شود. این نظمی که عرض کردم مانند نظم امور طبیعی است. خلقت آن مانند خلقت سایر اشیاء است و خرق عادتی هم نشده. مثل سایر موالی پدر داشتن، مادر داشتن، نهایت 9 ماه 10 ماه طول کشیده. در این نظم مثل مردم اکل میکنن، شرب میکنن، در اسواق راه میروند. انبیا باید مثل سایر مردم بخورن، بیاشامن، در اسواق راه بروند، از برای اینکه مردم انس به آنها بگیرن، ببینن هم جنس خود را و وحشت نداشته باشند و یک پاره چیزها هم داشته باشند که خلق عاجز باشند از آن کارها به آن واسطه تصدیقشان کنند. پس حجت هم باید به نظم ظاهر راه بره، هم به نظم باطن. نظم باطنش حکایت کننده از فعل خدا و صفت خداست، نظم ظاهرش برای ارشاد و هدایت خلقه که در میان این خلق حرکت کنه، زندگی کنه، راه بره. این یک نظم است و یک پستاشان است. و یک پستای دیگرشان این است، انشاءالله دقت کنید، خدای صانع کل فرق نمی کند عادیاتش با خارق عادتی که شما می بینید پیش صانع. حالا صانع در قدرتی که خودش دارد، نه این است که این جور آسان ترش باشد و اگر جوری دیگر باشد مشکل ترش باشد. ولو اختزای عالم مخلوقات این است که بعضی کارها مشکل تر باشد، بعضی کارها آسان تر، لکن نسبت به قدرت او اینجور نیست. کاهی را با کوهی یک جور بخواهد حرکت بدهد، یک جور حرکت می کند، یک جور حرکت می دهد. حالا نظم ملک را بر این قرار داده که خلق ملتفق، که خلق مختلف باشند در قوت و قدرت. آن پستایی که خداست قادر و قدرت او عین ذات او نیست، به آن دلیلی که قدرت شما عین ذات شما نیست، آن پستای دیگر است. پس این شد خلقت الهی خدای متعال بر اساس حکمت خودش، بر اون مجرای حکمت که بهش میگیم مجرای طبیعی خلق میکنه. ولی اگر بخواد به یک آن خلق کنه، یک آن خلق میکنه. اگر بخواد به نظم ظاهر خلق کنه، به نظم ظاهر، نظم ظاهر خلق میکنه، برای اینکه کمالات خدا، اسما و صفات خدا ظاهر بشه و معلوم بشه و آشکار بشه، خدا معرفت بشه. به نظم باطن جاری میکنه برای اینکه معلوم بشه حجت ها علیه السلام از جانب خدا هستن، موضع اسما و صفات خدا هستن. من عرف مواضع الصفه بلغ القرار من المعرفه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.